بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من روز جمعه این آقای سردار کوسیچی که مرحوم شد، اوشو از دوستان خیلی قدیمی من بود و خیلی من بایشون دوست بودم و نزدیک بودم. واقعش روز جمعه که تصمیمم این بود که یعنی فرداش، یعنی شنبه بس و بیام خدمتون، ولی خب هرچی کتاب میگرفتم دستم میخواستم مطالعه بکنم نمیشد، نمیتونستم، یعنی دیگه اصلا از شدت اشک و گریه اینا اصلا نمیتونستم مطالعه کنم دیگه. دیدم اصلا شدنی نیست که بخوام بیام دیگه، عذرخواهی میکنم دیگه، نشد دیگه. انشالله خداوندشون رو رحمت بکنه تو با اولیای خودش انشالله مشهور بکنه. امروزم روز اول ماه شعبان ظاهرم. قبل از هر چیز اعیاد شعبانی انشاءالله مبارک باشه، و ثانیانم بله یه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که می‌فرماید شعبان و رمضان هر دو ماه امت من است. ولی خب حالا معروف اینه که شعبان ماه پیغمبر اکرم و رمضان مثلا ماه امت یا ماه خدا. تو ماه شعبان خب دعاهای خیلی زیادی نقل شده، خب که یکیش همین دعای مناجات شعبانیه که سید ابن طاووس در اقبال نقل کرده که امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین همیشه این دعا رو میخوندند، و حقیقتاً هم دعای خیلی ارزشمندیه. اللهم اجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک بلا یستخف و به امرک. خدایا منو از کسانی قرار بده که دائما به یاد تو هستم، از کسانی باشیم که همیشه ذکر خدا را میگویند. بلا ینقض و عهدک، ذکر خدا را که میگویند ذکر جلی هست، ذکر خفی. بعضی ذکرها هست که مثلا آدم خوب لاغل در عمرش مثلا این ذکر را 30 میلیون بار بگه توی کل عمر. توی کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق رضوان الله علیه ذکرهایی رو اونجا نقل کرده، یا مثلا در شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی اونجا نقل کرده بعضی این ذکر را. توی کتاب بحر الفواید بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی باز اونجا ذکر جلی و ذکر خفی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرا، خود سکوتشون ذکره. اللهم اجعلنی ممن یدیم و ذکرک، کسی که همیشه به یاد خدا باشه، به فکر خدا باشه. ولا ینقض و عهدک، پیمانی که با خدا بستیم پیمان شکن نباشه. ولا یغفل و ان شکرک، فراموش نکنه که آدم همیشه باید شاکر خدای متعال باشه. ولا یستخف و به امرک، امر و نهی خدا را کم نشمریم، امر و نهی خدا برای آدم مهم باشه. آدم مواظب باشه یه وقت مثلا دستوری از دستورات خدا را نعوذ بالله زیر پا نگذاریم، یعنی به هر حال بر آدم مهم باشه که خدای متعال به این چیز امر کرده یا از چه چیزی نهیه کرده. از اینجور کلمات توی این دعای مناجات شعبانیه خیلی زیاده. بله، حالا فرق بین دعا و مناجات اونم که بحثای خیلی خوبی داره. انشالله خدا توفیق بده از این برکات این ماه انشالله بهرمند باشیم. خب حالا بحثمون شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره بورس بود و اینکه گفتیم یکی از شاید ده ها معامله ای که در بورس وجود داره بورس کالاست. که در بورس کالا معمولا جنس به صورت سلم فروخته میشه و گفته معاملات آتی یا معاملات مشتقه یا معاملات اولیه و ثانویه، اینا اینجور اصطلاحاتی که درباره معاملات بورس، معامله بورس کالا به کار برده میشه. خب حالا بس این بود که توی معاملات کالا تو بورس معمولا اون چیزی که خرید و فروش میشه سلمه، یعنی اینکه جنس الان تحویل نمیشود ولی پولشو میگیرن، که تازه این پول را هم که میگیرن پول را هم همه را نقد نمیگیرند. و بعد کسی هم که این کالا را میخره بعد این کالا را قبل از موعد، قبل از اجل میره به کسی دیگه میفروشه. خب یه بحث این بود که اصلا اینجور معاملات صحیحند یا باطل، و مطلب دومم این که حالا بر فرض که صحیح باشه قبض اینها چگونه است. مشکل اصلی تو بحث این بود که عرض کردم در معاملات صرف اجماع المسلمین، نه اجماع شیعه، اجماع المسلمین بر اینه که اگر چیزی تو معامله سلم قبض نشده باشه بیعش جایز نیست، و بلکه تو معامله سلم اگر که سمن، اگر پول فی المجلس قبض نشود بی باطله. به این اجماع المسلمینه. و حتی گفتن که اگر مقداری سمن قبض شد مقداریش قبض نشد، هر چی قبض شد صحیحه، اون چی که قبض نشده بی باطله. مثلا اگر نصف پول رو الان داد نصف پول رو هم چک داد، میگن نصف معامله صحیح نصفش باطله. یعنی یه بحث اینه که اصل خود این خریدن صحیح یا باطل، بحث دومم اینه که حالا بعد که میخواد این رو بفروشه صحیح یا باطل، و هر دو تاشم اجماع شیعه و سنی بر اینه که اگر که پول را نقد فی المجلس، یعنی حتی اگه گفت که نقد اما نصفشو الان میدم نصفشو فردا، چون هفته پیش عرض میکردم اون موقعی که شما چیزی را میخرید بعد میفرمید که میرم پولشو میارم حالا دو روز دیگه میارید، اینو گفتیم معامله، اینجور معامله نقده، این نسیه نیست. اما الان تو سلم میگیم که اگر که الان یه مقدار پولو داد گفت یه مقدار پولو یه ساعت دیگه میارم دو ساعت دیگه میارم، این بی باطله. تو روایات هست که اگر کسی چیزی را سلم خرید پولو فی المجلس باید تحویل بده، اگر فیلم مجلس تحویل نده ها، تو روایت هست اگر که مثلا بایه داره از یه دیوار بالا میره، شما از دنبالش از دیوار برو بالا، تو روایت ها. یعنی میخواد بگه که هیچی نباید فاصله بشود بین بایه و مشتری در این که فوراً سمن بایه قبض بشه، و اگر قبض نشود بی باطله. اگرم یه مقدار قبض شد یه مقدار قبض نشد، هرچی قبض شده صحیحه، هرچی قبض نشده باطل. پس یه مطلب این که معامله اول صحیحه یا باطل، یه بحثم اینه که معاملات بعدی اگر هیچی ثمن قبض نشد، یعنی چیزی رو سلم خرید، پولی که داد مثلا چک بود همش، اینجا که مثل بیع کالی به کالیه، بیع دین به دینه، هم حرام است و هم باطل است. حرمت تکلیفی هم داره دا. عده زیادی گفتن که این مسئله اجماعیه، مثلا حالا مثل اینایی که نام میبرن اینو گفتن که اجماع داریم. مثلا علامه حلی در کتاب تذکره، ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در کتاب غنیه، شهید ثانی توی مسالک، صاحب کتاب ریاض استلی طباطبایی، اینا همه ادعای اجماع کردن بر این که در بیع سلم اگر که فی المجلس سمن قبض نشود بی باطل. قدیمتر، حالا عرض میکنم فقط یکی داریم، یعنی تو اینایی که مرز کردم تقریبا قدیمترینش میشه ابن زهره. خب نه، ابن زهره که خب به هر حال خیلی مهم است، ولی خب حالا مثلا قرن ششم هفتم، بله، علامه حلی مثلا میشه قرن هشتون، ولی ایشون قرن ششون. سه نفر کلن مخالفت کردند. یکی مرحوم صدوق، دوم سبزواری صاحب کتاب کفایه، بله، و یکی هم صاحب حدایق. اینها ظاهر کلامشون اینه که تو سلم اگر که سمن فی المجلس قبض نشود معامله باطل نیست، بلکه مخالفت این سه نفر شاید بگیم به اجماع ضرری نمیزنه. علت این که ضرر نمیزنه، علتش اینه که یک روایاتی داریم درباره این که اگر که در سلم قبض نشده بود بی صحیحه، و این سه نفر به این روایات تمسک کردن و این روایات ضعیف السنده، یعنی مخالفت اینها مستند به این روایات ضعیفه و این روایات قابل توجیه هم هست. بنابراین این سه نفر دلیلشون میشه روایات ضعیفه. این روایاتی که بگذاریم کنار، مخالفت این سه نفر هم میگیم طوری نیست، اون ادعای اجماع تقریبا سالم میمونه از معارض، گرچه اصلا این اجماع اجماع تعبدی نیست، به خاطر اینکه بیش از 20 روایت داریم درباره اینکه صریحا فرموده اگر قبض در سلم نباشد بی باطله. به عبارت دیگه مستند مسئله روایات نه اجماع، یعنی اجماع کاشفه از تعبد یا مثلا یک مدرکی که به ما نرسیده اجماع کاشف از اینجور چیزا نیست. فتوا هم که شاید دیده باشید دیگه، مثلا تو تحریر الوسیله یا مثلا کتاب منهاج الصالحین، مثلا این امام آقای خویی، اینها همه فتوا هم دادن دیگه که در سلم اگر که قبض نشود فی المجلس بی باطله. حالا من میخوام یه بحثی مطرح کنم، ببینیم میشه یه کاری بکنیم بگیم اینجور معاملات صحیحه یا خیر. چیزی که هم خلاف اجماع مسلمین است. اولا اگر که این اجماع و روایات نبود، اگر اینا نبود علل قاعده باید چی بگیم؟ فرض کنید اجماعی نیست، روایات هم نیست، ادله عامه و قواعد کلی اقتضا میکنه که بگیم بی صحیحه، نباید بی باطل باشه. هم معامله اول صحیحه، هم معامله دوم. اگر من یه چیزی را خریدم سلمن و پولشو تحویل ندادم، الان قاعده باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که عقد مملکه و قبض اثری از آثار عقد. اگر قبض اثری از آثار عقد، مثل اینکه مثلا خیار یکی از آثار عقد، اگر کسی اینجوری بگه، علال قاعده باید هم بی اول درست باشه هم بی دوم. وقتی چیزی رو میخره پولشو نداده، ولی همین که خرید مالک شد با اینکه سلمه، و چون مالک شده میتونه دم بره چیزی رو که مالکه بفروشد. فقط مالک است اما به فزمه، نه اینکه مالک شی خارجی. معاتاتش بینه ایشون میفرمایید معاتاتش چجوری. ببینید معاتات فقط این نبود که جنسی داده شود و جنسی گرفته شود، این یه نوع معاتاته. یه نوع معاتات اینه ها، مثلا فرض کنید که عقد باید عربی خونده بشه، یکی از شرایط عقد عربی بودن، من عقدو خوندم ولی فارسی، اینم معاتات. یا اینکه مثلا عقد حتما باید با صیغه ماضی باشه، به تو. حالا اگر کسی گفت ابی او، اینو میگه معاتات. یعنی معاتات اینم یه نوع معاتاته ها، که عقد باشه لفظ باشه اما همه شرایط لفظ رو نداره. یا مثلا فرض کنید قبول قبل از ایجاب گفته بشه، قبول باید بعد از ایجاب باشه، ولی کسی قبل از ایجاب رو برد، اینو میگه معاتات. میشه اینجور جایی. خب پس قاعده اولیه اینه که باید بگیم بی صحیحه، بلکن ادله فراوانی داریم بر این که میگوید که بی سلم اگر که قبض نشده باشه باطله. خب حالا یعنی چی؟ روایات میفرماید اگر که قبض نشد بی باطله. احتمالاً اینجوری باید گفت دیگه، معنای این که بی باطل معنیش اینه که چجور در بی فضولی وقتی عقدو میخونند، عقد یک شرط متأخر داره. شرط متأخر عقد عبارت است از اجازه مالک. اگر بعدن اجازه بیاد عقد صحیح میشد و تأثیر میگذارد. میشه ما تو باب سلم بگوییم که عقد دلالت میکنه بر نقل و انتقال، اما همون جور که تو فضولی عقد یه شرطی داره، شرط متأخر، و اونم اجازه است، توی باب سلم هم عقد در صورتی اثر می کند که شرط متأخرش بیاد، و شرط متأخر عبارت است از قبض. الان که این به تو و قبل تو رو گفت، اگر که بعدن قبض ثمن محقق شد عقد میشه صحیح، اگر که قبض نیومد عقد میشه باطل. یعنی بگیم که قبض ثمن از شرایط عقد سلمه، شرط متأخر. اینجوری بگیم، ولی خب اینم حالا یه اشکال داره. اشکالش اینه که معمولا شرط متأخر خلاف قاعده است. شرط متأخر رو معمولا کسی قبول نمیکنه. تو یه کفایه هم، یا تو هستی تو کفایه، چقدر آقای آخوند رضوان الله علیه زحمت میکشید که شرط متأخر را شرط مقارن کنه. یعنی چون شرط متأخر رو نمیشه پذیرفت، خلاف قاعده است، خلاف استدلال عقلیه، پس اینو نمیشه بگیم که بگیم تو مانحنوفی قبض شرط متأخر عقد فضولی. یا اینکه حالا کسی بگه خب نه شرط نیست، بگیم جزء. احتمال دوم بگوییم که چجور وقتی یه عقد میخونم تا اون توی قبل تو، تا اون تو نیامده باشه عقد اثر نمیکنه، اصلا عقد کامل نشده. مثلا این کسی میخواد حالا عقد نکاح بخونه یا عقد بی، این میگه به تو، اونم میگه قبل تو، تا اون تو نیامده هنوز نقل و انتقالی نیست دیگه، چون جزء آخر صیغه است. بگیم تو باب عقد سلم اینطوری بگیم، بگیم قبض متمم عقد، قبض جزء العقد، و تا موقعی که این قبض محقق نشده اصلا عقد محقق نشده، بلذا عقد باطله. اینم احتمال دوم. پس احتمال دوم این که قبض جزء عقده، و جزء عقد اگر نیاید عقد باطله. این احتمال دومم، اینم مشکل داره. مشکلش اینه که قبض در عقد سلم مصحح تکلیف. به عبارت دیگه معمولا میگن که در معامله سلم اگر که قبض نشود گناه کرده. این که میگن که اگر که قبض نشود گناه، گناه تکلیفی ها، گناه تکلیفی کرده، این معنیش اینه که یعنی عقد کامل بوده ولی قبض نشده، ولی زا گناه کرده. چند بار تالا این مثال رو گفته بودم، ما گفتم رفتید طلا فروشی، طلا خریدید، اما هنوز طلا رو تحویل نگرفتید یا پولش رو تحویل ندادید، موبایل زنگ زد از مغازه بیاید بیرون که تلفن رو جواب بدید. چند بار تالا گفته بودم این گناهه، یعنی گناه تکلیفی، مثل اینکه یه غیبت کردید. اگر کسی بخواد بگه که قبض جزء عقده، معنیش اینه سا اگر که من معامله سلم انجام دادم و قبض نکردم عقد باطله. اگر عقد باطله پس باید گناه نکرده باشم، چون اصلا عقد باطله دیگه، گناهی نکردم، در حالی که همه میگن گناه کرده. اگر گناه کرده معنیش اینه که قبض جزء عقد نیست. پس این دو تا احتمال اینا رو نمیشه پذیرفت. حالا ایشون میفرمه خودش تلازمی هست که بگیم که هم گناه باشه هم معامله باطل باشه. جواب فرمایششون اینه سا، البته اشکالم اشکال دقیقی سا، که میشه که یه چیزی هم معامله باطل باشه هم گناه داشته باشه، ولی جوابش اینه که ببینید گاهی یک چیزی شرط هست تکلیفاً، گاهی شرط هست وضعاً. ما وجوب را تقسیم باید بکنیم. اینا دیگه تو کفایه یا تو کتابه اصول متاسفانه اصلا کسی این بحثا رو مطرح نکرده. مثلا تو کفایه میگه که وجوب تقسیم میشه نمیدونم به تخییری و تعیینی، کفایی و مثلا عینی، نفسی و غیری، ولی یه تقسیم باید توی کفایه اینجوری بحث میشد. باید مثلا میگفتیم که گاهی وجوب تقسیم میشود به وجوب تکلیفی و وجوب شرطی. اینم یکی از تقسیماته و اتفاقا خیلی هم مبتلا به یه چیزی که واجبه یه مرتبه وجوبش وجوب تکلیفیه، یعنی مثلا تکلیفا واجبه این کار رو انجام بدید، یه مرتبه یه چیزی رو که میگن واجبه یعنی واجبه شرطیه. واجبه شرطی یعنی چی؟ یعنی میتونیدم انجام ندید، اما اگه میخواید اون کارتون صحیح باشه باید این کار رو بکنید. مثلا فرض کنید که یه وقت میگیم که واجب است برای نماز مستحبی، مثلا فرض کنید که وضو بگیرید، یه واجب وضو بگیرید به این معنی که یعنی وجوب شرطیه دیگه، یعنی اگر که میخواید نماز تو صحیح باشه به الا نگرفتیدم طوری نیست اما نمازتون باطل. وجوب شرطی قسیم وجوب تکلیفیه، یعنی گاهی این چیز واجب است تکلیفاً، گاهی نه تکلیفاً واجب نیست واجب است شرطاً، یعنی شرط صحته. دو چیز اینو مقابل همه، اگه مقابل همه که نمیشه دوتاش با هم باشه، یعنی یا تکلیفیه یا شرطی. اینجور که آقا میفرماین که بگوییم که هم معامله باطله هم گناه کرده، این که نمیشه دیگه. اگر که معامله رو بگوید صحیحه، اون موقع وقت میگیم که این کار رو نباید میکردی و صحیح بود انجام دادی گناه کردی، اما اگر که باطله یعنی کار نکرده، اگه کار نکرده گناهی هم نکرده. خب ولی اون دیگه گناهش به خاطر فعل نیست، به خاطر این نیت و انگیزه و اون چیز هست. اونجا به خاطر شبهه ربا میگن تو صرف، اونجا معاملات صرف شبهه رباست. البته حالا این خیلی بس خیلی میخوادم، مثلا همین شبهه ربا که خدمتیشو عرض کردم، علامه حلی مثلا همون صرفو که مطرح میکنه میگه شباهت به ربا داره، بعد میگه به این خاطر حرام است چون شبیه رباست. جوابش هم اینه که شبیه حرام بودن که حرام نیست، زنا شبیه نکاهه، حالا حلاله یا حرامه شبیه بودن که دلیل نمیشه. شراب خوردنم شبیه آب خوردنه، آب خوردنم شبیه شراب خوردنه، شباهت دلیل نمیشه، دلیلش باید چیز دیگه در نظر. ولی علامه حلی اینجوری استدلال کرده. خب حالا ببینید، حالا تا اینجا اینا که میگفتم هنو بیان مشکل بودم، حالا بیایم مثلا یه جور دیگه بگیم میشه مسئله رو حلش کنیم یا نه. بیایم بگوییم که در باب سلم اصلا عقد مملک نیست. آدم با ایجاب و قبول، ایجاب و قبول داد و ستد نیست، ایجاب و قبول نقل و انتقال نیست. در هر معامله ای عقد مملک است الا در باب سلم. در باب سلم اونی که آدم رو مالک این جنسی که میخره میکنه دا عقد نیست، بلکه قبضه که مملکه، نه عقد. اگر اینو بگیم وقت این نتیجهش این میشه که بی باطل سا، نتیجه این میشه. ولی حالا فعلا همینو توضیح بدم بعد بگم که چجوری مسئله رو حلش کنیم. این کتاب آیت الله خویی من آوردم، یه چند تا عبارتشو میخونم ببینید آی خویی رضوان الله علیه با این عبارتها بسه خیار مجلس. کتاب مصباح الفقهای آیت الله خویی، بسه خیار مجلس، جلد 6 صفحه 115. خود بحثشو کار ندارم که این مطالبی که حالا میگم این مطالبش اینا اصلا ربطی به بحث من هیچی نداره دا. ولی میخوام این عبارت رو بخونم ببینید تو ذهن آقای خویی چی بوده. بله، ولکن مع ذالک یمکن تصویر الفائدت بل اثر للخیار. میخواد بگی که آیا تو معامله صرف و سلم خیار مجلس هست یا نیست. گفتم حال این ربطی بس من نداره دو. یمکن تصویر الفائدت بل اثر للخیار بن یکون اثروه خروج العقد به فسخ زلخیار ان قابلیت لحوق القدر قبضل مملک. مطلبشو کار نداشته باشید، ولی خود این کلمه القبضل مملک یعنی تو ذهن شریف های طول خوی اینه که عقد آدم رو مالک میکنه یا قبض. میگه با فسخ عقد خارج میشود ان لحوق القبض مملک، یعنی ملکیت با قبض ایجاد میشه نه با عقد. کسی مثلا فرض تو سلمو دارم میگم و معاملات دیگر کار ندارم و تو سلم کسی چیزی رو خرید مالک نشود. کی مالک میشه؟ وقتی قبض بیاد. قبض مملکه. بله سلام. بله ولی بس خیار مجلس چی میگم اونا شما کار ندارم. باز مثلا ببینید عبارت دیگه بفرمایید که به علل قول به عدم وجوب تقابض هو اخراج العقد عن قابلیت لحوق تقابض المملک. لحوق تقابض المملک، تقابض را مملک میدونه نه عقد را. اگر مثلا عقد مثل همه جا عقد سبب ملکیت باشه باید بگید که شما یه چیزی رو که میخرید بلو اینکه قبض نکرده باشید عقد صحیح مالک شدید، وقتی که مالک شدید میتونیدم بفروشید. اما تو سلم بگیم که اونی که مملکه قبضه، بس چون قبض نشده مالکیت اصلا حاصل نشده. وقتی مالکیت حاصل نشده خرید فروشش باطله. دوباره صفحه 118 می‌فرماید که و فیه ان الموضوع فی تلک الادله هو المتبایعان اب البیعان و من الواضح انهما لا یستغان علی المتعاوضین و المتبایعین فی باب صرف و سلم و قبل تقابض، قبل از قبض، اصلا به این آقا بایه و مشتری نمیگویند. بله گفتم که گفتم فعلا اگه اینجوری بگیم وقت این نتیجه این که خیلی واضحه که معامله باطله. گفتم حال فعلا اصل اینش حال بگیم بعد وقت نتیجه شد جوریه میگرم، ولی حال فعلا نه. منم حواسم بود گفتم که اینو بگوییم این ظاهرش اینه که دیگه خیلی واضحه که معامله باطله. میفرماید که بایه و مشتری وقتی میگویند که قبض باشه و تا قبض نشده اصلا ای آقا بایه نیست، اونم مشتری نیست. خب بلدی ها نه اون که شما فرمودینه که این بدهد ولی اون نگرفته. نه اصلا بحث ما سر اینه ها که تو باب سلم مبی که اصلا در کار نیست، اون که 6 ماه دیگه است. اون چی که فعلا محل بحث رو سمنه. فرض کنید مشتری الان پول نیورده بده، حالی که مشتری پول نیاورده بده و این گندم رو میخره، معامله صحیحه یا باطله؟ آقای خویی میفرماید که لعدم تقابض وقتی قبض نشده، یعنی قبض چی؟ سمن. دیگه مسمن رو کار نداریم، دادن سمن و گرفتن سمن. وقتی که این تقابض نیست، اصلا این آقا مشتری نیست، اونم بایع نیست، یعنی کلمه بایع و مشتری به کار نمیره. لعدم حصول البیع و شراء و عدم حصول تملیک و تملک. یعنی باز این عبارت معنیش اینه که تو ذهن مبارک آیت الله خویی اینه که خود قبض مملکه نه عقد. عقد اصلا هیچی، ملکیت تو باب صرف و سلم به قبض نه به عقد. اگر که به قبض ملکیت باشه، کسی که چیزی رو خریده قبض نکرده اصلا مالک نشده. وقتی مالک نشده حق فروش هم نداره، چون اصلا چیزی نداره که بخواد بفروشه. این دو سه تا عبارت. باز مثلا حالا عبارت های دیگه، و ثانیاً علی القول بکون وجوب الوفا تکلیفاً ولکنه انما یفید اذا ترتب علیه اثرون فای اثر یترتب علی بیع الصرف و السلم قبل تقابض. قبل از تقابض معامله صرف و سلم چه اثری داره؟ فان اثر البیع هو الملکیه، اثر بیع ملکیت، و هی بعد لم تحصل. اصلا تا موقعی که قبض نشده این عقدی که به تو و قبل تو گفته هیچ اثری نداشت. وقتی هیچ اثری نداره، حتی این اثر رو نداره که بعد من بخوام به کسی دیگه بفروشم، این اثر رو نداره که بگم الان مالک چیزی هستم، یعنی بی باطل دیگه. باز مثلا عبارت دیگه میفرماید که العقد هنا لم یتم فانه انما یتم اذا کان موجبا لحصول الملکیت و من الواضح انه موقوف علی التقابض و هو بعد لم یحصل فلا یکون العقد حاصلا. بفرماد عقد اصلا کامل نیست، که حالا گفتم این حرفا درست نیست، ولی فعلا فقط میخوام بگم که تو ذهن آیت الله خویی چیه. این که میفرماید عقد کامل نیست، گفتم عقد کامل نیست یا به این معنا که یعنی شرط عقد نیومده، یا به این معنا که جز عقد نیامده، یکی از این دوتاست دیگه. و عرض کردم که اگر که بخواید بگویید که قبض شرط عقده، میشه شرط متأخر، و شرط متأخر خلاف قاعده است. اگرم بخواید بگویید که جزء العقده، اون مسئله گناه رو دیگه نمیشه درستش کرد، مسئله گناه را، اون مسئله تکلیفی بودن را. پس حالا منه حرفا حرفای درستی نیستا، این کلمه العقد هنا لم يتم، عقد کامل نیست، لأنه انما يتم اذا كان فلان. گفتم حرفا حرفای نادرستیه، ولی حالا چی نشون میده این کلمات؟ این رو نشون میده که تو ذهن آیت الله خویی اینه که عقد مملک نیست، قبض مملکه. العقد هنا لم يتم فانه انما يتم اذا كان موجبا لحصول الملكيه. عقد وقتی کامله که ملکیت بیاره. و من الواضح انه اون ملکیت موقوف على تقابض، متوقف بر تقابض. و هو بعد لم يحصل، تقابضم که حاصل نشده هنوز. فلا یکون العقد حاصل، اصلا عقد حاصل نشده. یعنی اگر به تو و قبل تو گفتن و قبض نکردن، اصلا عقدی حاصل نشده. قبض هیچ، عقدم یک جزئه. عقد و قبض دوتاش میشه عقد. بله، گفتم مثل این که مثلا فرض کنید که مثلا این قبض رو بگوید مثل اون توی قبل تو. آها، آره دیگه. ولی زمین میگم که این حرفا درست نیست. ولی چی تو ذهنشونه؟ تو ذهنشون اینه که قبض مملکه، عقد مملک نیست. و به عبارت اخرى العقد هو الالتزام الحاصل من الطرفين بان التزم كل منهما بان يكون ماله للاخر في مقابل مال الاخر. عقد اینه که این ملتزم بشه که این پولش در برابر اون جنس، اون جنس هم در برابر این. و هذا المعنى بعد لم يحصل. تو باب سلم تا قبض نکردند این ملتزم نشده که مال من در برابر اون و مال اون در برابر من. اما وجوب وفا در عقود دیگر عیبی نداره. وجوب وفا تو عقود دیگر اینجوریه که خود عقد مملکه. این فرمایش آیت الله خویی. اگر که حالا این حرفا رو کسی بپذیره که علل قاعده فکر مونم یعنی همه اینا رو قبول میکنند این حرفا رو، نتیجهش اینه که میگیم که کسی که چیزی را سلمن خرید و پول را تحویل نداده، اصلا عقد باطله، عقدی محقق نشده، مالک هیچی نیست. وقتی مالک هیچی نیست، هم معامله اولیه باطله، هم معامله ثانویه باطله. این تا اینجا حالا، ولی حالا تمام نشده. حال متاسفانم هیچ این حرفا تو باب سلم کسی نگفته. این حال این شواهدم که من آوردم از بحث خیار مجلس شاهد آوردم. حالا بعد فردا یه راه حل دیگری عرض میکنم انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.